به نام خداوند بخشاینده مهربان، خدمت تمام همکاران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خسته نباشید. از گذشته سوالات اختبار معمول این بود در سایت کانون منتشر می شد و تا کسانی که حالا امتحان نداده اند یا میخوان امتحان بدهند یا اساساً به حقوق علاقه‌مندن سوالات اختبار رو بدن و ببینن و حالا هر کسی بنا به نظر خودش به سوالات اختبار پاسخ بده. نظر من و بعضی از همکارانم چه در کمیسیون چه در هیئت مدیره از مدت ها قبل این بود که کسانی که سوال رو طرح می کنن یا به هر حال به نوعی دخالت دارن در طرح سوال، اینها حالا یا به صورت نوشتاری یا به صورت فایل صوتی پاسخ سوالات به اصطلاح خودشون رو عرض کنن حضور شما، نظر خودشون، نظر حقوقی خودشون رو داشته باشن تا همکاران، به ویژه همکارانی که امتحان دادن، اینها از پاسخ اینها بهره مند بشن. خب طبیعتا وقتی خود من از چند دور قبل پیشنهاد کننده بودم، حالا اگر در سوالیم به نحوی دخالت داشته باشم، خب این پیشنهاد رو باید از خودم شروع کنم. بر این مبنا تصمیم گرفتم که پاسخ سوالات حقوق مدنی رو اختبار مهرماه 1399 رو حالا به نوعی به نحوی حالا دخالت داشتم برای همکاران داشته باشم. پاسخی که خب قطعاً پاسخهای شما کسانی که امتحان دادید و هر همکار وکیل که اصلا اختبار رو گذرانده و پاسخ من باید خب تحلیلی باشه. ما در حقوق پاسخ مختصر بله یا نخیر نداریم، پاسخ ها باید تحلیلی باشه و پاسخ های تستی، پاسخ های بله یا نخیر برای کسانی که میخوان وکیل بشون تقریبا میشه گفت حالا یا بی‌معناست یا اساسا متضمن فایده ای نیست. باید پاسخ تحلیلی باشه، تحلیل مواد قانونی باشه، مبتنی بر نظریات حقوقی باشه، مبتنی بر قواعد حقوقی باشه و طبیعتا ما در عنوان وکیل در دادگاه ها در اونی که هدف اصلی ما در وکالت هست در عنوان متخصص علم حقوق اینی که پاسخ‌ها صحبت‌های تحلیلی داشته باشیم. از این مقدمه که بگذاریم، من برای اینکه دیگه خیلی وقت طولانی نشود سعی می‌کنم پاسخ تحلیلی سوالات حقوق مدنی اختبار مهرماه 1399 رو عرض کنم در حالا در حد بضاعت علمی خودم که حالا از نظر خودم اندک هست با شما همکاران در میان بگذارم. یه توضیح راجع به سوالات داده شود. ما در حال حاضر در حقوق مدنی در دانشگاه 8 مدنی داریم دیگه. در زمان گذشته، زمانی که ما دانشجو بودیم، یعنی به سال 1363 9 مدنی داشتیم، یعنی مدنی 8 شفعه و وصیت بود، مدنی 9 هم ارث بود. بعدها این ستا رو یعنی شفعه، وصیت، ارث رو در واقع کردن یک مدنی، اسمشون مدنی 8. حالا خیلی بحثی نداریم. در این سوالات حقوق مدنی تقریبا از همه به اصطلاح بحث‌های حقوق مدنی، یعنی از مدنی 1 تا 8 سعی شده سوال داده بشود. و خب به هر حال از نظر من یه بهانه است که یه بحث حقوق مدنی، اگرچه حالا گفتیم تحلیلی، ولی خب مجبوریم اختصار رو رعایت کنیم، چون خودش چه دیگه ساعت‌ها شاید ماه‌ها طول بکشه بخوام کل حقوق مدنی رو بحث کنیم. در محدوده سوالات مطروحه که عرض کردم از همه مدنی‌ها داده شده و من در پاسخ‌ها در واقع اشاره خواهم کرد که این مثلا مربوط به کدام مدنی هست، یه بحثی رو با هم دیگه داشته باشیم. حالا بدون هیچ مقدمی دیگر وارد سوالات میشیم. سوال اولی که در حقوق مدنی در این دوره داده شده در باب عقد وقف هست. در واقع سوال این بود که در عقد وقف واقف شرط نموده. دو تا شرط هست که الف و ب، بعد اون جیمش یک سوال هستش. اون دوتا شرط، شرط الفش اینه که موقوفون علیهم از اموال خود مبلغی را ماهیانه به واقف بپردازن، به متولی نفقه زوجه واقف را از منافع وقف پرداخت کنه، و جیمش هم که اگه واقف وقف بر علمای یک شهر بود و واقف یکی از علما بود، آیا از منافع وقف بهره مند میشه یا خیر. حالا اینا یکی یکی وارد میشی بحث میکنه. الفش این هست که موقوفون علیهم از اموال خود مبلغی را ماهیانه به وقف بپردازن. در وقف چنین شرطی رو واقف کرده که موقوفون علیهم مبلغی را ماهیانه به من بپردازید. سوال این هست که آیا این شرط صحیح هست یا باطل. ما در مدنی 3 خواندیم شروط تقسیم می شوند به شروط باطل صحیح. شروط باطل تقسیم می شوند به شروط باطل غیر مبطل که قانون مدنی در ماده 232 در ماده 232 سه تا شرط رو شمرد. حالا بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقد هستن که عرض کنم به حضور شما بیشتر از این سه تا شرط هست. حالا خیلی بحث ما نیست. و شروط باطل مبطل که قانون مدنی دو تا شرط رو شمارش کرد در ماده 233، یعنی شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط مجهولی که جهل به اون موجب جهل به عوضین می شود. و شروط صحیح رو هم قانون گذار ما عرض کنم به حضور شما به 3 دسته تقسیم کرد: شروط فعل، شروط نتیجه و شروط صفت. حالا این شرط از کدام دسته ای از این شروط هست؟ با تحلیل باید بگیم که تحلیل کنیم ببینیم از کدام از دست از شروط هست. شرط کرده که موقوفون علیهم از اموال خودشون مبلغی را به واقف بپردازن. خب آیا این شرط صحیح هست یا نیست؟ ما در مدنی 3 در تقسیم بندی عقود خواندیم که عقود تقسیم می شوند به عقود معوض و عقود غیر معوض. عقود غیر معوض اسم دیگرش عقود رایگان، اسم دیگرش عقود مجانی. من اونجا یه بحثی رو مطرح می کردن اساتید حقوق مدنی که آیا در شرط در عقد غیر معوض، در عقد رایگان، در عقد مجانی میشه شرط عوض کرد یا خیر. عقد هبه عقدیست مجانی رایگان، آیا در عقد هبه رایگان
میشه شرط عوض کرد
یا خیر.
وصیت تملیکی بر محصور بنابر نظر بعضی از اساتید حقوق مدنی مثل مرحوم آقای دکتر کاتوزیان اینا میگه عقد است، یعنی وصیت تملیکی بر محصور رو ایشون عقد میداند، برخلاف نظر آقای دکتر صفائی و آقای دکتر لنگدود که ایقاع میدانند. بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان که ایشون عقد میداند و میدانید که وصیت تملیکی در فرضی که عقد بدانیم عقدیست مجانی، عقدیست رایگان، میشه شرط عوض قرار داد یا نه؟ در این که اتفاق نظر است، در این که اگر ما در عقد غیر معوض و رایگان شرط عوض قرار بدهیم عقد عقد معوض نمی شود، بحث چندانی نیست، چون ما هر عقدی رو که تقسیم می کنیم تقسیم بی فایده نیست، بر هر تقسیمی اثر یا آثاری مترتب هست. پس در این بحثی نیست که شرط عوض عقد را معوض نمی کنه، عقد رایگان عقد معوض نمی کنه. آیا میشه شرط عوض قرار داد؟ خب تقریبا امروز نظریه غالب در دکترین حقوقی که به درستی هم بیان می کنن در عقد غیر معوض رایگان مجانی میشه شرط عوض قرار داد. خب این اون قاعده کلی، در عقد غیر معوض می شود شرط عوض قرار داد و مغایرتی با مقتضای عقد معوض ندارد. شرط امر طبعی و فرعی است. شرط عوض عقد را معوض نمی کند تا بگیم با ماهیت عقد غیر معوض مغایرت داره. این نظریه در عنوان نظر قالب و درست در دکترین حقوقی پذیرفته شده است. یکی از عموم غیر معوض رایگان عقد وقف است. آیا عقد وقف هم از این قاعده کلی پیروی می کند یا خیر؟ در عقود غیر معوض قرار دادن شرط عوض مانع قانونی ندارد، با مقتضای عقد غیر معوض مغایرتی ندارد، شرط نامشروع نیست. در گنجاندن شرط عوض در عقود غیر، ولی در مورد عقد وقف ما با مانع برخورد می‌کنیم. قرار دادن شرط عوض در عقد وقف در مواردی این شرط نامشروع، یعنی باطله، چون یکی از مصادیق شروط باطل شرط نامشروع، و در مواردی خود عقد وقف هم باطل میکنه. حالا ببینیم این شرط کدامین یک از این شروط باطل هست. پس عقد وقف درست است که از عقود رایگان هست، درست است که در عقود رایگان شرط عوض جایز و مشروع هست، اما در وقف نمیتوان شرط عوض قرار داد. چرا؟ به خاطر خصوصیتی که عقد وقف داره. عقد وقف عقدی است که باید از هر گونه شائبه مادی به دور باشه، یعنی شخص فقط جنبه خیرخواهی، جنبه معنوی رو در شرط. به همین دلیل در ماده 55 قانون مدنی میگه وقف حبس عین است تسویل منفعت، تسویل یعنی صرف منفعت در راه خداوند، در راه امور خیر. یعنی به وقف جنبه معنوی داده و از هر گونه شائبه مادی دورش کرده. به همین دلیل وقتی واقف میاد شرط میکنه که موقوفون علیهم وقف کردم به شرط اینکه شما یه مالی رو به من بدهید، از اون در واقع مبنا و اساس وقف که مبتنی بر معنویت و امور معنوی هست، دور از هر شائبه مادی هست، خارج میشه. به نوعی این شرط میشه برخلاف اون تسویل منفعتی که در واقع جزء قواعد آمره هست در ماده 55، برخلاف اون میشه. وقتی بر شرطی برخلاف یک قاعده آمره شد، این خوندیم ما در مدنیسه، اون شرط شرط نامشروع هست. شرط نامشروع شرطی است برخلاف قاعده آمره، نظم عمومی اخلاق هست. بنابراین این شرط شرط عوض هست و شرط عوض در عقود رایگان صحیح هست، به استثنای وقف که قرار دادن شرط عوض با ویژگی که عقد وقف داره، دور بودن از هر گونه شائبه مادی که اینم از اون عبارت تسویل منفعت مادی 55 فهمیده میشه، این شرط اینجا میشه نامشروع. و شرط نامشروع باطل هست ولی مبطل عقد نیست. لذا پاسخ سوال اول اینه که، یعنی با توضیح این که عقد وقف از عقود رایگان هست، با توضیح به این که در عقود رایگان گنجاندن شرط عوض مشروع است، جایز هست، و با لحاظ ماهیت حقوقی عقد وقف و اون هدف و انگیزهی که در عقد وقف هست، گنجاندن شرط عوض در عقد رایگانی مانند وقف نامشروعه، برخلاف قاعده آمره و اون ماهیت عقد هست که از اون تسویل منفعت ما استنباط و استخراج میکنیم. پس سوال اول اینه که شرط باطل هست و در واقع ولی خود عقد وقف صحیحه. چرا عقد وقف صحیحه؟ برای اینکه شرط باطله ولی مبطل نیست. چرا باطل است و مبطل نیست؟ برای اینکه شرط نامشروع است و ماده 232 قانون مدنی گفت شرط نامشروع باطل هست ولی مبطل نیست، پس عقد وقف صحیح. اما در سوال ب که داده شده متولی نفقه زوجه را از منافع وقف پرداخت کنه، اینه که توضیح دادم، باز به اون بند الف برمیگردم یه مقدار کم. در شرط دوم، در واقع شرط عوض که قرار داده، شرط عوض قرار داده به هر حال، گفته آقا متولی شما از مال موقوف، مال موقوفه عرض کنم موضوع شما، نفقه زوجه من رو بدهید. حالا ما فرضمون نفقه زوجه به اصطلاح دائمی هست دیگه، نفقه به اصطلاح زوجه منقطع هم میدونید در عقد موقت یا منقطع نفقه زوجه بر عهده زوج نیست، ولی شرط میتونن بکنن که باشه. حالا خیلی در این بخش بحثی نداریم. در عقد دائم مدنی 5، نفقه زوجه دائمه بر عهده شوهر است و این تعهد مبناش قانون هست. یعنی وقتی عقد ازدواج واقع شد، قانون این تعهد رو بر عهده شوهر قرار میده، تعهد رو بر عهده شوهر. حالا در اینجا این تعهد پرداخت نفقه زوجه دائمه اومده بر عهده واقف هست، بر عهده واقف عنوان تکلیف قانونیش، این چیزی که باید دارایی خودش بده. حالا داره میگه چی؟ داره میگه که این نفقهی که برای عهده ایم هست، متولی از موقوف، از منافع موقوف بپرداخت. یعنی یک شرط عوضی که به شرط عوض بودن منحصر و محدود نمیشه، وقتی تحلیل میکنیم، چون یکی از تکالیف قانونی رو از عهده‌اش برمی‌داره، چیزی رو که بعد از دارایی خودش بده از مال موقوفه میخواد بده، این از مصادیق وقف بر نفس هستش که ماده 72 قانون مدنی عرض کنم گفت که وقف بر نفس باطل است. وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزو موقوف علیهم نماید، ببینید، یا پرداخت دویون دین قانونی نفقه زوجه یا سایر مخارج خود را از منافع موقوف قرار دهد باطل است. توجه میکنید؟ بنابر این اگر واقف به متولی دستور بدهد که شما بخشی از منافع وقف رو صرف دیون من از جمله همین نفقه زوجه هست، شما صرف این امور کن، وقف چون وقف بر نفس میشه به استناد ماده 72 باطل است. پس چرا اولی خود وقف باطل نشد، فقط شرط باطل شد؟ برای اینکه اولی از منافع وقف نگفته بود، گفته بود از اموال موقوف نره، لذا این شرط منجر به وقف بر نفس نمی شد. ولی چون با ماهیت وقف آمر بودن عقد وقف به این معنی که از هر گونه شائبه مادی باید دور باشه، ماده 55 اون تسبیل منفعت هم به آمره داره، چون برخلاف ماهیت عقد وقف اون چیزی که قانونگذار براش جنبه آمره قائل شده بود، و چون برخلاف اون بود شرط باطل بود، ولی چون از اموال موقوف علیهم بود نه از منافع موقوفه، منجر به وقف بر نفس نشد که خود وقف هم باطل باشه. برای این در الف وقف صحیح شرط باطل، اما در دومی چون منجر به وقف بر نفس میشه، دین قانونی که بر عهده‌اش از منافع موقوفه با این شرط میخواد پرداخته بشه، میشه وقف بر نفس، عقد هم باطل میشه. سوال جیم اینه که در صورتی که واقف مال موقوفه را وقف بر علمای شهر خود بنماید و خود واقف هم یکی از علمای شهر باشه، آیا میتونه از منافع وقف بهره مند بشه؟ به نظر شما میاد این سوال خیلی آسون هست؟ بلافاصله میگید آقا بله دیگه میتونه، اصلا قانون که صراحت داره. کجا قانون صراحت داره؟ ماده 74 میگه در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوفون علیهم واقع شود میتواند منتفع کرد. جواب داده قانون دیگه. این چه سوالیه بچه ها اساتید؟ شما میدونید وقف ما دو نوع داریم که دیگه همه میدونید، وقف خاص، وقف عام. وقف عام دو تا، وقف خاص وقف بر محصور هست دیگه، وقف کنه مثلا بر اولاد خودش میشه وقف خاص. وقف عام دو مستاق دارد، یکی وقف بر جهت، همین ماده 74، وقف کردم این به اصطلاح خونه خودم رو در جهت تقویت دانش حقوق، وقف کردم نمیدونم این املاکم رو مثلا برای تقویت بنیه علمی مثلا دانشگاه تهران، جهت وقف کردم برای این مسجد، خب این وقف بر جهت هست، یکی از مصادیق وقف. یکی هم وقف بر افراد غیر محصور. وقف بر افراد هست اما محصور نیست، شمارش شده نیست، مثل اولاد نیست که شمارش شده باشه. وقف کردن بر علمای شهر. سوال در مورد وقف بر غیر محصور هست. ماده 74 وقف بر جهت هست. درست هر دوشون از مصادیق وقف عام هستن، اما آیا احکامشون هم یکسان هست؟ این سوال بی دلیل داده نشده. چون میان اساتید حقوق مدنی اینجا بحثایی شده. مرحوم آقای دکتر امامی، مرحوم دکتر سید حسن امامی که حقوق مدنی 6 جلدی نوشته، با آقای دکتر اسدالله امامی که با آقای دکتر صفایی اون کتاب حقوق خانواده رو نوشتن متفاوت هستن. مرحوم دکتر سید حسن امامی استاد اساتید حقوق مدنی، یعنی استاد مرحوم دکتر کاتوزیان، مرحوم دکتر مهدی شهیدی، آقای دکتر صفایی، آقای دکتر، اینا همه شاگردان مرحوم دکتر امامی بودن. در حقوق مدنی جلد یکش وقف بر غیر محصور رو وقف بر نفس میدونه، میگه باطل هست. در حقوق مدنی جلد یکش، اون حقوق مدنی که حالا من جلد یک دارم، عرض کنم به حضور شما صفحات 79 و 80، حالا ممکن است چاپ‌های دیگه صفحات دیگه باشه. چی میگه مرحوم دکتر؟ مرحوم دکتر امامی میگه وقف بر نفس را قانون مدنی در ماده 72 گفت باطل. در 74 اومد گفت وصف اگر وقف بر جهت باشد و موقوفون علیهم یکی از اون افراد جهت باشن میتونه منتفع بشود. ایشون میگه در وقف بر غیر محصور اینجوری نیست، یعنی نگید که چون ماده 74 وقف بر جهت رو که موقوفون علیه موقوفون که واقف خودش یکی از افراد موقوفون علیهم هست میتونه منتفع بشه، اینو بر وقف بر غیر محصور سرایت ندهید، هرچند وقف بر غیر محصور خودش یکی از مصادیق وقف هم هست. منطقه با این توضیح میگه اگر واقف وقف کند بر علمای شهر سالم و خود نیز یکی از علما باشد، نسبت به خودش وقف بر نفس است و باطل است. یعنی بنا به نظر مرحوم آقای دکتر امامی پاسخ این سوال خیر هستش. چرا آقای دکتر امامی؟ میگه برای اینکه خوده، میگه غیر محصور، درسته غیر محصور است، ولی فرد فرد هستن، خود واقف یکی از این افراد است، یعنی بر خودش هم وقف. میگه مگر این که مقصود واقف از این وقف هم وقف بر جهت باشه. علما رو میگه یعنی جهت علم، تقویت علم. میگه اگه این شد، بله این میره تو ماده 74، میره تو ماده 74. اما اگر این نه، بگه آقا وقف کردم بر علمای شهر و خودم که یکی از خودم منتفع بشم، یعنی خود فردش مورد نظر باشه، ایشون میگه این وقف بر نفس است نسبت به خود این شخص. کل وقف باطل نیست، وقف بر نفس است و باطل است. اگر عبارتشون اینه، اگر غرض واقف توزیع بر افراد اون عناوین باشد، در حقیقت موقوفون علیهم افراد اون خواهند بود و واقف به مقدار سهم خود نمیتواند تصرف کند، زیرا نسبت به او وقف بر نفس است. مرحوم دکتر امامی جوابشون با این تحلیل این منفیه، میگه این درست نیست، میگه این وقف بر نفس نسبت به واقف باطله. اونی که قانونگذار اجازه داده وقف بر جهت هست. وقف بر جهت بچه ها استثنای ماده 74، استثنای 72 نیست. در وقف بر جهت هدف اون جهت هست. وقف کردم برای دانشگاه تهران، تقویت دانش. وقف کردم برای مسجد، تقویت مسجد. اصلا خود واقف حالا از نمازگزاران هست یا به نوعی وقف بر دانشگاه تهران میشه، خودشم به نوعی اصلا خودش هدف نیست، هدف اون جهت هست. لذا برای چون هدف جهت هست، هدف فرد نیست، وقف بر نفس محسوب نیست. ولی در وقف بر غیر محصول مرحوم آقای دکتر امامی میگه چون خودش هم هدف هست، وقف نسبت به خودش باطل. این نظر. نظر دوم که به عقیده من این نظر قوی تر است، وقف بر غیر محصول، وقف بر غیر محصول مانند وقف همین سوال ما وقف بر دانشمندان همچنین تابع وقف بر مصالح عام است. درست شد؟ چرا؟ چون اصلا در وقف بر غیر محصور هم اگر ما دقیق تحلیل کنیم، مرحوم دکتر امامی هم با این تحلیل خیلی مخالفت نداره، باز اون جهت ملاک. اگه میگه وقف بر علمای شهر، خب واقف هدفش اینه که علم در این شهر تقویت بشه. توجه میکنیم؟ نه اینکه حالا مثلا علما، منم خودم یکی از اینا، خودمم بهره مند بشم. یعنی در وقف بر غیر محصور به نوعی اگر تحلیل کنیم، وقف بر جهت هست، واقف خودش فی نفس مقصود نیست. بنابراین از ملاک ماده 74 استفاده میکنیم، میگیم در وقف بر غیر محصور مانند وقف بر جهت، اگر واقف یکی از مصادیق و افراد موقوف علیهم باشه جایز است. این نظر مرحوم آقای دکتر کاتوزیان هست. به عقیده منم این نظر اقوا هست، نظر قوی هستش. بر اینکه وقف بر غیر محصور همون حکم وقف بر جهت رو داره، زیرا در مورد وقف بر غیر محصول هم در واقع وقف اگه تحلیل داره، وقف بر جهت و مصرف معین شد. پس این پاسخ سوال یک. با تحلیل سوال بند الفش وقف شرط باطل هست. چرا؟ چون نامشروع هست ولی عقد وقف صحیح هست. چرا؟ چون شرط نامشروع باطل هست ولی مبطل نیست. و چون منجر به وقف در بر نفسم نمیشه، خللی به عقد وقف وارد نمی کنه. اما با توضیحی که دادم منجر به وقف بر نفس میشه، باطل است. و جیم اختیار، اگر نظر دکتر امامی با تحلیلی که گفتم کسی بنویسه داشته باشه، نظر دکتر امامی داره، ایشون اون نظر را قبول کرده، عیبی نداره، میتونه به عنوان پاسخ درست به عنوان تحلیل حقوقی مبنادار که یکی از بزرگان مثل مرحوم دکتر امامی گفته میشه پذیرفت. اما به عقیده من اقوا اینه که نظر مرحوم آقای دکتر کاتوزیان هست. آقای دکتر صفائی هم در کتاب حقوق مدنی جلد اولشون در اون بحث به اصطلاح خیلی مختصر، ایشون هم همین نظر رو دارن که در وقف عام، چه وقف بر جهت چه وقف بر اشخاص غیر محصور، اگر واقف خودش یکی از موقوفون علیهم باشه میتونه منتفع باشه با توضیحی که دادم، چون خودش مقصود نیست، مقصود جهت هست. در غیر محصور همیشه جهت مورد لحاظ هست. امیدوارم که روشن توضیح داده باشم. اما میریم سراغ سوال دوم که در واقع ترکیبی از حالا یه مقدار بیع که گفتیم میشه مدنی 6 و یه ترکیب از مدنی 3 و مدنی 1 هست وارد بشیم. و سوال دوم این هست که در ضمن فروش یک دستگاه آپارتمان به مبلغ معلوم معین، فروشنده بر خریدار شرط می کند که وی تا مدت 3 ماه از تاریخ فروش حق انتقال آپارتمان را به غیر ندارد. خریدار علی‌رغم شرط مزبور 20 روز پس از تاریخ عقد آپارتمان را به غیر منتقل می کند. 3 تا سوال داده شده: وضعیت حقوقی شرط و عقد از لحاظ صحت بطلان، و اگر عرض کنم شرط را صحیح بدانیم، خریدار آپارتمان رو حالا فروخته ظرف 20 روز از تاریخ تکلیف این فروش چی میشه، و فروشنده که این شرط به نفع شده نسبت اون عقد اول، عقد اصلی که این شرط در ذهنو نسبت به اون چه حقوقی داره. این 3 تا سوال شد. حالا یکی که اینا رو بحث میکنیم. خب شرط کرده که شما ظرف 3 ماه از تاریخ فروش، در فروش دستگاه آپارتمان گفته شما حق فروش نداری. ایشون بعد 20 روز فروخت. اول سوال، وضعیت این شرط و عقد چی هستش؟ ما میتونیم خیلی سریع بگیم این شرط صحیح هست، عقدم صحیح است، تمومش. اگه پاسخ این باشه، این پاسخ تحلیلی نیست، این پاسخ پاسخ تحلیلی. چرا؟ چون ما باید هر چیزی رو که میگیم تحلیل داشته باشیم، مستدل باشه، مستند به قوانین باشه، پاسخ بعضی از مواد قانونی رو بدیم. اونا ظاهراً بعضیشون جلوگیری میکنن، بعضی از اینها ظاهر به نظر میرسه که برخورد دارن با این شرط، بنابراین باید وارد بشیم تحلیل. در این بند اول مانعی که میتونه وجود داشته باشه، ما در مدنی یک خیلی روش بحث میکنیم، ماده 959، ماده 959. ماده 959 چی میگه؟ ماده معروف که همان میدانید، هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کنه. ماده 959 مدنی یک بود، در مدنی یک ماده بحث میشه، میگه که هیچ کس نمیتواند تمام به طور کلی تمام یا بعضی از حقوق مدنی از خودش سلب کنه. این شرطی که در این مسئله گذاشته شده به نظر میرسد در نظر نخست با این ماده ممکنه برخورد داشته باشه، و همه هم در مدنی یک خوندید میدونیم این ماده 959 از قواعد عامره هست. در مقدمه علم و حقوق هم خواندیم که قواعد تقسیم می شوند به عامره و تکمیلی، حالا تکمیلی اسمای دیگه داشت، تفسیری داشت، تقدیری داشت، از اونها بگذریم. قواعد عامره اونایی بود که توافق بر خلافش باطل هست، مثلا مقررات راجب طلاق قواعد عامره توافق بر خلافش باطل هست. تکمیلی هم میشه بر خلافش توافق کرد، در مقدمه علم و مفصل بحث شده. ماده 950 قواعد عامره هست، اینجا قرارداد عقد بیعی رو منعقد کردن، شرطی رو گذاشتن، یعنی توافقی کردن که اگر در مغایرت با ماده 959 باشه اون وقت این شرط باطل هست. این شرط باطل هست چرا؟ چون ماده 959 از قواعد عامره هست. حالا ببینیم این شرط در تعارض با ماده 959 هست یا نیست. این که یکی از حقوق مدنی سلب شده تردیدی نیست، حق فروش یکی از مصادیق حقوق مدنی است که در به موجب شرط ضمن از طرفین سلب کردن، و ماده 959 میگه اگه حقوق مدنی رو سلب بکنی، البته به طور کلی، میگه این ممنوعیت داره، میگه نمیتونی شما سلب بکنی از خودت، میگه نمیتونی این کارو بکنی. این ماده 959 همه میدونید که یک منطوقی دارد و یک مفهومی. منطوق چیست؟ مفهوم چیست؟ در اصول خواندید دلالت مطابقی یا تضمنی کلام منطوق است و دلالت التزامی، حالا دوباره جزئیات نمیشیم، مفهوم یک عبارت هست در علم اصول که بخشش هم به منطق مربوط میشه خوندید. ماده 959 یک منطوقی داره، یک مفهوم. منطوقش اینه که هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرا، این هم در مدنی یک حق تمتع چیه، اجرا فعلا ما کاری نده، از خود سلب کنه. مفهومش میشه چی؟ مفهوم که حالا دیگه اساتید گفتن ما پذیرفتیم و درست هم هست، یعنی به طور جزئی معنی نداره. اشخاص در قراردادهای خود میتوانن به صورت جزئی برخی از حقوق مدنی رو از خودشون سلب کنن. خب حالا در این سوال ما سوال سلب حق در مدت 3 ماه، سلب حق فروش آیا منطبق با منطوق است که اون وقت بشه باطل یا منطبق با مفهوم ماده این آثار پنجانو هست که بشه صحیح. آیا سلب حق، حق فروش در مدت سه ماه سلب حق به صورت کلی سچوزه؟ سلب حق به صورت جزئی دوتا مستاق. یک مستاقش اینه که شما برای سلب حقی از حقوق مدنی مدت تعیین کنید. وقتی برای سلب حقی از حقوق مدنی شما مدت تعیین کردید، این میشه سلب جزئی. و چون در این مسئله درست حقی از حقوق مدنی سلب شده، اما به صورت جزئی، جزئیش از کجا؟ مدت تعیین کرده. و تعیین مدت موقت این سلب حق مدنی رو به صورت جزئی میکنه. این که خیارات رو ما میتونیم ساقط کنیم، این که ما میتونیم حق شفعه، اینا همه چون به صورت جزئی. حالا اینا برخی از حقوق مدنی هستن، گاهی اوقات هم جزئی، به این صورت ما در یک مدت زمان محدود سلب میکنیم. و در مسئله ما درست حق فروش از حقوق مدنی است و درست از حقوق مدنی، بعضی از حقوق مدنی اینجا سلب شده، اما چه در یک مدت معین هست میشه جزئی و بنابر مفهوم مخالف ماده 959 صحیح هست. به عبارت دیگر این شرط با ماده 953 قاعده عامره هست با تحلیلی که می کنیم برخورد نداره. و چون قانونی اونو منعش نمی کنه از جواز قراردادها و شروط هست، ماده 10 قانون مدنی اینو گفته، گفت قراردادهای خصوصی همه نافذن به جز اونایی که مخالف صریح قانون باشن، اونجا قانون هم منظور قانون عملیست. پس باید تحلیل کرد چرا این شرط صحیحه. علتش اینه که با توجه مفهوم مخالف ماده 959 که سلب حق به صورت جزئی رو اجازه میده، جزئی هم یکی از مصادیقش است سلب حق برای مدت معین باشه که اینجا این کار شده. و پاسخ در تحلیلش این باشه که چرا با منطوق ماده 959 یعنی سلب حق به طور کلی مغایرتی نداره. پس پاسخ الف اینه این شرط صحیحه با تحلیلی که داده شد. اینا باید در پاسخ این تحلیل آورده شود تا بتوند به پاسخ تحلیلی باشه. ولی این شرط صحیح هست، این حل میکنه مشکلها. بدونید این بحث ماده 959 به این سادگی نیست. حالا الان اساتید بحث کردن، ما از اساتید حقوق مدنی، یکی از اساتید اسفق دانشگاه تهران دکتر عبدالمجید امیری قائم مقام، استاد اسفق دانشگاه، قبل از انقلاب استاد حقوق مدنی بوده، کل حقوق مدنی هم ایشون، یعنی بحث تفسیر قانون مدنی بیشتر مبتنی بر حقوق خارجیه، یعنی در واقع در تفسیر قانون مدنی بستر قانون مدنی که فقه امامی است ایشون اصلا واردش نشده. خود ایشون معتقد است که ماده 959 که در جلد دوم قانون مدنی اومده، در اشخاص میدونید قانون مدنی در سه جلد تصویب شده، جلد اول در اموال تا ماده 956 1307 تصویب شده، جلد دوم در اشخاص از 956 تا 1256 300 تا ماده هست، 1313 و یه بخش آخرش هم اوائل 1314. جلد سوم در ادله اثبات دعوا که سال 1314 تصویب شده، در واقع قانون مدنی ما رو تشکیل دادن که این در واقع 1300 قانون مدنی 1335 تا ماده داره دیگه. اینا به ویژه میان جلد اول دو در دو مرحله قانون گذاری تصویب شده. مثلا مرحوم آقای، حالا نمیدونم شون فکر کنم زنده نباشه، آقای، حالا انشالله که زنده باشه، آقای دکتر عبدالمجید امیری قائم مقام استاد اسفق دانشگاه تهران میگفت ماده 959 اصلا مقررات مربوط اسکات کافه خیارات و عزل وکیل و اونایی که میتونیم عزل وکیل و شرط بگم اونا رو همه رو نسخ کرده و این ماده اومده بعدن اومده این سلب حق ها رو نسخ کرده، موادی که ناظر به سلب حق. حالا من وارد جزئیاتون نمیشم، میخوام بگم این ماده 950 همچین خیلی هم این نیست اتفاق نظر باشه. این سوال میتونه به اصطلاح بنابر نظر آقای دکتر قائم مقام یه مقداری با در تعارض باشه با ماده 950، ولی نظر اغلب، نظریه غالب در دکترین و نظریه پذیر و درست اینه که این شرط صحیح هست بنابر مفهوم مخالف ماده 950 با توضیحی که داره. خب حالا میام در بحث بخش بش. حالا خریدار اومد فروخت، خریدار شرط شد و فروشنده شرط کرد آقا در ظرف 3 ماه شما حق فروش ندارید. بچه ها عبارات باید دقت بشه، نگفت نفروش، به شرط این که خریدار نفروشد، تعهد کند نفروشد، گفت حق فروش نداری. خب اگر حق فروش الان سلب حق کرده، اما اگر بگن تعهد بکنی نفروشی، تعهد هست، التزام داده است، عرض کنم به حضور شما التزام داده به فروش. و در واقع در اینجا دومی هست، توجه می فرمایید دومی هست یعنی چی؟ یعنی سلب حق انتقال، شرط مفادش سلب حق انتقال از خریداریه که به موجب عقد بیع مالک شده، نه التزام به عدم انتقال. اولی این التزام بچه شرط فعل است، این سلب حق نه شرط نتیجه است. اینا با هم یه خواندیم در مدنی 3، اینا با هم فرق دارن. گفته حق فروش نداری، حالا خریدار فروخت، این بیع خریدار این چه وضعی؟ خریداری که آپارتمان را می فروشد در حالی که حق انتقال ازش سلب شده، در حالی که یک حقی به نفع فروشنده در عقد خریدار با دیگری ایجاد شده، این معامله خریدار چه وضعیتی داره؟ فروخته در حالی که حق انتقال نداشته. خب اینی که ما بخوایم بگیم که عقد باطل است که اصلا پاسخ منفیه، برای اینکه در نظام حقوقی ما وقتی فروش مال غیر نافذ هست، یعنی اگر کسی به حق مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی تجاوز کنه، ضمانت اجراش بطلان نیست، عدم نفوذ هست. حالا یکی از شاخه های حق مالکیت که حق فروش هست این سلب بشه که نمیتونیم بگیم باطل هست، پس نمیتونیم بگیم معامله باطل هست. اما به حق فروشنده تجاوز شده، حق فروش نداشته فروخته، در سندهای رهن بانک هم این شرط هست حق فروش نداشتن، این معامله غیر نافذ هست. اگر التزام به عدم انتقال بود، تعهد میکرد که نفروشد، میتونستیم بگیم شرط صحیح هست، حالا فروخته تخلف از شرط کرده بره خسارت بده، بره نمیدونم الزام بکنه، فصل بحثایی که هست. اما اینجا حق سلب شده، بنابر نظر قوی‌تر درست‌تر اینه که خریدار فروشی رو که انجام داده و داشته آپارتمان رو در ظرف 20 روز از تاریخ عقد فروخته، فروشش غیر نافذ هست. چرا؟ چون حق فروشنده که این شرط به نفعش ایجاد شده نادیده گرفته، به حق اون تجاوز شده، معامله در اختیار اوست، یا تنفیذ میکنه میشه صحیح، یا میتونه رد بکنه معامله بشه باطل. پس بنابراین پاسخ بخش دوم فروش غیر نافذ هست، برای اینکه حق فروش سلب شده، گفتیم که بالا در بند 1 گفتیم درسته این شرط سلب شده و فروش میشه غیر نافذ، باطل نمیشه با توضیحی که دادم، و صحیح قابل فسخ هم نمیتونه باشه. این معامله شرط رو میگم، معامله خریدار در ظرف 20 روز انجام میده میشه غیر نافذ، چون شرط به صورت شرط نتیجه منفی هستش. خب اینم در بند ب، پس میشه عقد غیر نافذ و خریدار و فروشنده که شرط به نفع شده میتونه برای جبران خسارت خودش معامله خریدار رو با دیگری اعلام بطلان بکنه، رد بکنه معامله رو، اعلام بطلان بکنه. خب حالا اگر علاوه بر این آیا حق دیگری برای فروشنده متصور هست نسبت به معامله‌ای که خریدار انجام داد در حالی که بر او شرط شده بود که حق فروش نداره؟ گفتیم که فروشنده میتونه ابطال بکنه. آیا نسبت به معامله اصلی، سوال جیم، آیا نسبت به خود معامله اصلی اولی که این شرط در ضمن شده، آیا فروشنده اینجا حق دارد یا نه؟ اینجا پاسخش اینه که تقریبا محرزه اینه که خریدار تخلف از شرط کرده، برای او شرط شده حق فروش ندارد. خب حالا برداشته فروخته، پس تخلف از شرط کرده. در شروط مدنی 3 ما خواندیم، در شروط در مدنی 3 ما خواندیم که در نظام حقوقی ما که مبتنی بر مشهور در فقه امامی است، در شروط، شروط فعل البته، چه مثبت چه منفی، اول الزام میکنن، بعد نهایت اگر الزام نشد فسخ دیگه، ماده 239 ماده 240. اینجا شرطی که هست شرط منفی هست، شرط مثبت نیست، گفته نفروش، حق فروش نداری، شرط منفی نداری. خب دیگه فروخت دیگه امکان الزامش نیست، امکان الزام در شروط منفی معمولا اینطوریه، وقتی تخلف از شرط میشه امکان الزام. این که میگم معمولا، بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقدن در شروط منفی هم در مصادیق الزام هست. برای مزید اطلاع مراجعه کنید به کتاب حقوق مدنی 3 مرحوم آقای دکتر شهیدی، اونو ایشون اونجا تحلیل کرده. ولی معمول این شرط های منفی دیگه الزام درش ممکن نیست، در این سوال هم الزام دیگه ممکن نیست. تخلف از شرط کرده یک، مقدمه یک. مقدمه دو، الزامش ممکن نیست بنابر مواد 239 و 240، فروشنده میتونه معامله اصلی رو فسخ کنه. پس فروشنده دو حق پیدا میکنه، معامله‌ای که خریدار انجام داد با دیگری، همونی که به موجب شرط متعهد شده بود که عرض کنم منتقل نکنه، اونو میتونه ابطالش بکنه. نسبت معامله خودش با خریدار به لحاظ تخلف شرط و تعذر شرط میتونه فسخ کنه. آره، باز برای اینکه اطلاعات بیشتر داشته باشید میتونید مراجعه بکنید به کتاب اموال مالکیت مدنی 2 که آقای دکتر کاتوزیان در بحث محدود کردن حقوق عرض کنم مالکیت بر مبنای قرارداد، این بحث رو ایشون اونجا مطرح کرده. در مدنی 3 ایشون در همین عقد بیعش مطرح کرده، مرحوم آقای دکتر شهیدی در حقوق مدنی 3 مطرح کرده. میتونید مراجعه کنید و در واقع اونجا خب بحث مفصل تره. من حالا دارم عجله دارم، دارم تون تون میگم. سوال بعدی از مدنی 4 داده شده، مسئولیت مدنی. پس سوال 1 مدنی 2 بود و بخش مدنی 3. سوال 2 حالا بی اشمال مدنی 6، خیلی بحث از بی نداشتیم، و مدنی 3 و میگم آقای دکتر کاظمی بحث در مدنی 2 هم آورده به جام هست. سوال 3 از مدنی 4 داده شده، راننده با سرعت غیر مجاز
در حال راندن اتومبیل خود است به سبب رگبار ناگهانی که ما اینو فرض گرفتیم قوه قاهره هست، راننده کنترل خودش رو از دست میدهد و یه دکه‌ای که شخص الف در یه جای مجاز قرار داده بر خود من خسارت وارد میکنه. سوال یک، آیا راننده مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ اگه پاسخ شما مثبت است چه میزان؟ ببینید اینم بحث باید بشه که ما اینجا هر حادثه‌ای که میخواد اتفاق بیفته میدید اسباب مختلف داریم. ما اینجا دو تا سبب رو معرفی، یکی این که یعنی دو تا سبب دست به دست هم دادن حادثه رو ایجاد کرد، یکی قوه قاهره که اون رگباره که فرض ما هست، یکی هم سرعت غیر مجاز. خب اون دکم که گفتیم در جایگاه مجاز قرار. خب دو تا سبب این حادثه رو ایجاد کردن، آیا میتونیم بگیم هر جا قوه قاهره بود نتیجهش معافیت از مسئولیت هست؟ این بحث رو باید مطرح کنیم. من ممکن است از شما پرسم آقا قوه قاهره دیگه، قوه قاهره کارش معاف کردن از مسئولیت هست، مواد 226 تا 229 قانون مدنی اون رو میخوانیم، میگه قوه قاهره مسئولیت رو. خب اینجا پس یه جواب اینه که بگیم که خب چون قوه قاهره هست راننده مسئولیتی نداره. این نظر قطعا غلطه. چرا؟ چون قوه قاهره اونجایی مسئولیت رو منتفی میکنه که سبب منحصر باشه، ولی اگر قوه قاهره با سبب دیگر به ویژه اون سبب سببی باشد که مقصر باشه در کنار اون خسارت ایجاد بکنه، دیگه نمیتونیم بگیم قوه قاهره کاملا منتسب به قوه قاهره است مسئولیت مونده. قوه قاهره جایی که سبب منحصر باشه از اسباب معافیه. خب پس اینی که ما راننده رو کامل مبرای از مسئولیت بدانیم این کار غلط است چون دو تا سبب یه حادثه رو ایجاد کرد. اما خب حالا عیب نداره بیایم تقسیم میکنیم. مگه ما در اجتماع اسباب تقسیم نمیکنیم؟ مگه در موجبات زمان در اسباب ارضی که چند سبب در کنار هم قرار در عرض هم قرار، مگه نمیگه قانون مجازات مگه نمیگه که مساوی باشه؟ خب اینجا بگیم که خب دو تا سبب یه حادثه رو ایجاد کردن، یکیش قوه قاهره است، یکی تقصیر این شخص، 50% معافش کنیم به لحاظ قوه قاهره، 50% هم که خب ایشون مقصر بوده 50% مسئول بدانیم. به گفته بعضی از اساتید حقوق مدنی تا قبل از سال 1975 رویه قضایی در حقوق به اصطلاح فرانسه، حقوقدانان فرانسه هیچ این عقیده‌ای داشتن، اینطوری که نقل شده، البته من خودم ندیدم چنین چیزی، ولی اینطوری که نقل شده دادگاه‌های فرانسه قبلاً در کنار تقصیر قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمردن. ها این اگر نظر رو بگیریم باید بگیم 50-50، ولی این نظریه هم در فرانسه در حال حال زندگی متروکه شده و در نظام حقوقی ما که بنا به نظر قوی، حالا این که میگم به نظر قوی، یکی از این آقایون که یک کتاب به نام الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت مدنی نوشته، یه چیزای عجیب غریب اونجا گفته، معتقده که اصلا مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظام حقوقی ما نیست، با اون کاری نداریم. اون نظری که نظر اساتید حقوق مدنی هست و درست هم هست، بر مبنای ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم ابراز شده، اصل مسئولیت در نظام حقوقی مبتنی بر تقصیر هست. در نظام حقوقی ما که نظریه تقصیر به عنوان اصل در ماده یک قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده، باید در میان همه اسباب، همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم کردن، ما به اون سببی بپردازیم که ناشی از تقصیر است. تنها سببی را که حقوق، نظام حقوقی ما میشناسد، تقصیر اون شخص است که این حادثه را ایجاد کرد. به عبارت مختصر بگویم، در جمع قوه قاهره و تقصیر، شخص مقصر مسئول شناخته می شود و قوه قاهره از مسئولیت او نمی کاهد. چرا؟ چون این نتیجه منطقی نظریه تقصیری است که در حقوق ما به عنوان اصل شناخته شده و این اصلا از اون ماده یک قانون مسئولیت مدنی استنباط میشه. حالا بحثش مفصله، فعلا همین طور کلی گفتیم. این نظر اساتید حقوق مدنی است، عقیده منم درسته، هم نظر آقای دکتر کاتوزیان در کتاب الزامات خارج از قرارداد هاست، هم نظر آقای دکتر صفایی در کتاب مسئولیت مدنی، تقریبا این نظر غالب در دکترین حقوق است و درست هم هست. حالا میگم یکی از این آقایون یک کتاب نوشته، چیزای دیگه گفته، حالا به اون من نمیپردازم چون اصلا همش از اساس غلط هست، حالا پرداختنش اصلا فکر نمی کنم، این جاش اینجا نیست، ولی حالا میگفتم چرا غلط هستش. پس آیا راننده مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ میگیم بله، با توضیحی که داده شد. یعنی باید قوه قاهره رو که اینجا هست بگید که چرا، گفته بشه که چرا مسئولیت رو منتفی نمی کنن. قوه قاهره باید اینجا در پاسخ این سوال گفته شه اونجایی مسئولیت رو منتفی می کنه که علت منحصر باشه، نه جایی که با تقصیر جمع می شن. حالا چرا راننده 100% مسئولیت داره؟ چه توضیح داده شد؟ این هم سوال 3 که از مدنی 4 داده شده. سوال 4 از مدنی 5 داده شده. یکی از مباحث خیلی ظریف و دقیق هست. سوال 5 این هست. سوال 4 مذهب هم. آقای الف با خانم به ازدواج می کنن. 8 ماه پس از نزدیکی فرزندی متولد می شود. حال پاسخ دهید. الف: آیا شوهر می تواند انتصاب فرزند به خود را نفع کند یا خیر؟ آیا شوهر می تواند انتصاب فرزند را به خود نفع کند یا خیر؟ درست شد؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ دعوای شوهر باید تحت چه عنوانی باشد و چرا؟ تشم اینه که شوهر در فرض این که بتواند ادعای مزبور را بنماید، به چه طریق یا طرقی می تواند ادعای خود را اثبات نماید. درست شد؟ بعد سال بعدیش هم در صورتی که فرزند 4 ماه پس از ازدواج متولد شود و شوهر مدعی شود که فرزند منتسب به اون نیست، ولی نظریه کارشناسی حالا DNA تجزیه خون هرچی، فرزند رو ناشی از زوجین بداند، وضعیت نسب فرزند چگونه است، ادعای شوهر تحت چه عنوانی خواهد؟ ببینید همکاران عزیز، حالا من اسمشو گذاشتم دعوای نفی ولد، دعوای نفی نسب. حالا اسم گذاری است که دقیق ترش اینه. دعوای نفی ولد و نفی نسب اینا با هم متفاوت هست. حالا میگم اسم گذاری از منه، من میگم نفی ولد منظورم چیه، نفی نسب منظورم چیه. ببینید بچه ها، مواد 1158 مواد 1158 تا 1167 قانون مدنی در واقع تحت عنوان در نسب اختصاص داره به یکی از امارات قانونی به نام اماری فراش. یعنی بحثش پیرامونی این هست. حالا اینا چیف خیلی واردش نمیشیم، من سعی میکنم مختصر بگم و عبور کنم، حالا به ویژه که این سوال کم تعدادش هم زیاد. ببینید ما یه اماره‌ای داریم به نام اماره فراش که در ماده 1158 شرایطش گفته شده. یه اماره فراش کجاست؟ جایی که ازدواج صورت میگیرد به صورت قانونی و مشروع و پس از نزدیکی در یک بازه زمانی میان 6 ماه تا 10 ماه فرزندی متولد میشود. قانونگذار میگه این فرزند ملحق به شوهر هست، میشه اماره فراش. یعنی چی اماره فراش؟ چی میخواد قانونگذار اماره فراش رو برای چی میگه؟ میخواد بگه فکرت نره جای دیگه، بگه خب باشه این بچه ها متولد شده بعد از ازدواج در بازه زمانی 6 ماه، از کجا؟ شاید با یکی رابطه داشته. اماره فراش این ذهنیت رو دور میکنه، میگه چنین چیزی رو نمیتونیم نسبت بدیم. میگه طفلی که در فاصله بین 6 ماه تا 10 ماه از تاریخ نزدیکی بین زن شوهر به دنیا میاد محصول این نزدیکی است و بدون این اماره داره میگه زن هم وفادار هست، نره فکرت به جایی بگی نه این ممکنه با یکی دیگه رابطه. اماره فراش، فراش مذارت میخوام این ذهنیت دور میکنم. پس اماره فراش جاییست که عقد ازدواجی واقع میشود و در بازه زمانی 6 ماه تا 10 ماه از تاریخ نزدیکی خب فرزندی متولد میشه، میگه این ملحق به شوهر است. عبارت ماده طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط برای این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذاشته باشه. یعنی در این واضح زمانی 6 ماه تا 10 ماه متولد شده. خب پس شرایط تحقق اماره فراش عقد ازدواج صحیحی منعقد شده نزدیکی صورت گرفته در یه بازه زمانی 6 ماه تا 10 ماه فرزندی بود، این ملحق به شوهر است. خب حالا سوال دقت کنید، الف با آقای الف با خانم ب ازدواج 8 ماه پس از نزدیکی فرزندی متولد میشه، ازدواج صحیح پس از نزدیکی 8 ماه پس از، یعنی در بازه زمانی 6 ماه و 10 ماه ازدواج هست، نزدیکی هست، در فاصله زمانی 6 ماه 10 ماه که در سوال ما 8 ماه هست بچه متولد شد. پس شرایط اماری فراش اینجا محقق هست و این بچه ملحق به شوهر هست. حالا شوهر میخواد نفی کنه، میگه نه این بچه ملحق نیست. آیا میتونه مواد بعدی اجازه بده؟ من اینجا خیلی جای بحث من نیست، من بحثم اجازه میده، قانون مدنی اجازه میده که در ماده 1162 اجازه داده، میگه شوهر تو میتونی بگی نه این بچه من نیست، منتها مصلحت خانواده، مصلحت کودک اقتضا میکنه که خب قانونگذار یه مرور زمان بذاره. اینم مرور زمان سقوط حق است، نه مرور زمان سقوط دعوا. میگه شوهر میتونی نفی فرزند بکنی، اما از زمانی که مطلع شدید باید در یک مهلت عرفی که امکان اقامه دعوا داری طرح دعوا تو بکن و این مدت حتی اکثر 2 ماه هست. خب اینم داشته باشی، پس اجازه میده، قانونگذار ما اجازه میده که شوهر بیاد بگه این فرزند من نیست، نفی ولد کن. ولی چند تا سوال مهم اینجا مطرح است. سوال ما اینه که، یعنی فرض مسئله ما اینه که شرایط اماره فراش محقق است
عقد ازدواج صورت گرفته، نزدیکی صورت گرفته، در 8 ماه بعدم بچه متولد شد. آیا میتونه با وجود این که شرایط اماری فراش محقق است باز بگه این فرزند از خودش نفع کنه، ماده 1360 بهش اجازه میده؟ ولی سوال اینه که آیا این فقط شوهره یا دیگرانم میتونه؟ پس اونجایی که اماری فراش محقق بود، همچنان شوهر میتواند نفی ولد بکند. ولی اینکه خب اماره خاصیتش همینه دیگه، ادعای خلافش اصولا باید پذیرفته بشه. ماده 1360 منطقه میگه حد اکثر تا 2 ماه. اینه که الان پاسخ الف، آیا شوهر میتواند انتصاب فرزند به خود را نفع کند یا خیر؟ چرا میتونه، میتونه، اما چراش مهمه؟ چراش ماده 1162 میگه که در مورد مواد قبل یعنی از 1160 برگردیم به 1158، مواد قبل راجع به جاییست که شرایط تحقق اماره فراش فراهم است. گفته ارجاع داده ماده، این خیلی حساسه، ارجاع داده به مواد قبل. مواد قبل راجع به موردی صحبت می کند که شرایط تحقق اماره فراش فراهم است، حالا شوهر میخواد نفی فرزند کنه. ماده 1162 نکته دقیقش اینه که بچه ها در مورد جایی که اماره فراش شرایطش محقق نباشه نیست، اصلا اونها رو متضاد، چون میگه در مورد مواد قبل. وقتی ما مواد قبل رجوع میکنیم به ویژه ماده 1158، مواد قبل ناظر به جایی است که شرایط اماره فراش فراهم است. حالا یه جا زوجیت باقی است، ماده 1158، یه جا زوجیت منحل میشه، بچه بعد از انحلال متولد میشه، ماده 1159، یه جا زوجیت منحل میشه، عده منقضی میشه، شوهر زن میره شوهر دیگه میکنه، بچه متولد میشه، حالا تعارض دو اماره فراش، همش جاییه که شرایط اماره فراش. آیا شرایط اماره فراش محقق شد بازم شوهر میتونه نفی فرزند؟ بله. به چه استناد؟ ماده 1162. کجای ماده 1162 دعوای نفی ولد رو پذیرفته؟ میگه در مورد مواد قبل، یعنی اون مواد قبل اونایی هم که از شرایط تحقق شرایط اماره فراش صحبت میکنه. توجه میکنه. بنابراین این که شوهر میتواند نفی فرزند کند علارغم تحقق شرایط اماره فراش، پاسخ مثبته با تحلیلی که کردم. ما اینو از ماده 1162 میتونیم اینو استنباط کنیم. همینطور 1163 اونم میگه، عرض کنم به حضور شما از تاریخی که واقعا مطلع میشود، و همینطور 1161 باز میگه در مورد مواد قلب اگر اقرار کرد. بنابراین به ما همه مواد قلب راجبه تحقق شرایط اماره فراش اجازه داده، پس میتونه. خب بر فرض مثبت بودن پاسخ دعوای شوهر باید، حالا اینجا من یه سوالی، بچه ها شوهر فقط غیر شوهر نمیتونه، مادر نمیتونه، برادر خواهری که حالا به نحوی زینب هستن معتقدن که این بچه برادرشون، اونا نمیتونه. جایی که شرایط اماره فراش محقق باشد مثل فرض سؤال ما بعد از 8 ماه، زینبش فقط شوهر است ولا غیر. چرا؟ چون ماده
1162 میگه در مورد مواد قبل، یعنی جایی که اماری فراش فراهم است، دعوای نفع ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر.
بچه ها در همکاران من به عقیده من جایی که شرایط اماری فراش، من این از این مواد قبل استنباط میکنم، حالا برای مؤید خودم نظر اساتید رو میارم، نظر خودم، جایی که شرایط اماری فراش محقق باشد دعوای نفی فرزند، نفی ولد پذیرفته شده است، ولی زینتش فقط شوهر است. او میتواند. مادر و دیگران جایی که شرایط اماری فراش محقق باشد نمیتونه. چرا؟ چون قانون گذار شوهر نگفت و گفت در مواد قبل، یعنی جایی که شرایط اماری فراش محقق، اسم دعوام دعوای، حالا من میگم نفی ولد، نفی فرزند.
بنابراین بر فرض پاسخ بودن، مثبت بودن پاسخ، دعوای شوهر باید تحت چه عنوانی باشه؟ تحت عنوان ارسان دعوای نفی ولد، و زینفش هم فقط شوهر هست، زینف اون فقط شوهر هست. به عبارت دیگر جایی که شرایط اماری فراش محقق باشد دیگران نمیتوانند ادعای نفی نسب بکنند، ادعاشون پس فقط شوهری میتونه. یعنی بگه علارغم این که شرایط اماری فراش محقق هست، من نفی فرزند میکنم، دعوای نفی ولد مخصوص شوهر است و از دیگران پذیرفته نمیشه. توجه میکنید؟ اینجا شرایط اماره فراش در سال اول ما محقق است، بله، با این توضیحی که دادیم شوهر میتونه، ولی زینفش فقط شوهر هست. چراش؟ ماده 1162 رو خدمتتون عرض کردم، 1162 1161 که دقیقاً 1162 ما رو ارجاع میده به مواد قبل، اونم جایی است که شرایط اماره فراش محقق. تحت چه عنوانی؟ تحت عنوان نفی ولد. آیا اشخاص زینف دیگر میتوانن ادعای مزبور را مطرح کنن؟ چرا نمیتونن؟ نمیتونن با توضیحی که دادم. جایی که شرایط اماره فراش محقق باشد زینب فقط شوهر است، این از مواد 1162 1160 به ویژه 1162 استناد فهمیده میشه، چون فقط گفته شوهر میتونه نفید. صحبت از شوهر کرده، درست شد؟ سال بعدیش اینه که خب شوهر در فرض اینکه بتواند ادعای مزور را مطرح کند به چه طریق یا طرقی میتواند ادعای خود را اثبات نماید؟ ببینید، جایی که شرایط اماری فراش محقق هست، یعنی بچه پس از ازدواج صحیح و در بازی زمانی 6 ماه تا 10 ماه از تاریخ نزدیکی بچه متولد میشود، اماری فراش این بچه رو ملحق بشه. حالا شوهر میخواد نفی کنه، اجازه داده، هم قانون هم فقه، منتها در فقه میگن یک راه دارد و اون راهش یک سوگند مذهبی است، حتما شنیدید، به نام لعان، لعان و ملاعنه در باب مفاعله هستش. مفاعله در به اصطلاح از مصادر ثلاثی مزید در ادبیات عرب هست، مشارکت رو، یعنی همدیگه رو لعنت کنن، مرد 4 بار قسم بخوره که این به اصطلاح فرزند من، این خانم مثلا زنا کرده، بار 5 مثلا قسم بخوره که لعنت خدا بر من اگر از دروغگویان باشم، خانومم نفی بکنه، بعد بگه بار 5 قسم بخوره بگه لعنت خدا بر من اگر این از راستگویان باشه. یه مراسم در واقع هست که در ادله اثبات دعوا میشه در قالب سوگند گذاشته، اینو سوگند مذهبی هست لعان. از نظر فقه امامیه جایی که شرایط اماری فراش محقق است و شوهر نفی ولد میکنه، دلیل اثباتیش فقط لعان هست، فقط لعان. شاید اون روز میگفتن که نمیشه به طریق دیگه این نفی فرزند بودن و اثبات میگن دلیلش فقط لعان هست. شنیدم که بعضی از همکاران من گفتن اداره حقوقی هم در یه نظرش چنین چیزی، من ندیدم، فقط شنیدم. در فقه امامیه نظر اینه که جایی که شرایط اماری فراش فراهم باشه این نفی فرزند پذیرفته است، اثباتش فقط با لعان هست. اما امروزه چون نظر اساتید حقوق مدنی هست که امروزه عرض کنم به حضور شما، چون دیگه دانش بشر پیشرفت کرده، ما از طریق آزمایش نمیدونم دی ان ای و تجزیه خون و چیزا میتونیم بفهمیم که این فرزند ملحق به این شوهر این خانم که حالا به اصطلاح پدر اصطلاحی طبیعی هست یا نیست. گفتن که میشود اگر به طریق علمی بشه احراز، چون میشه از طریق تجزیه خون الان ما میتونیم کاملا احراز کنیم، اونم یعنی در واقع کارشناسی میشه در کنار لعان به عنوان یک دلیل اثبات کننده نفی فرزند، میشه کارشناسی همون تجزیه خون یا دی ان ای هم این نفی فرزند رو اثبات کنه. مرحوم آقای دکتر کاتوزیان در حقوق خانواده جلد دوش تصریح کرده، آقای دکتر صفایی هم در مختصر حقوق خانوادهش تقریبا این نظر رو پذیرفته و سعی کرده یه جوری همخوانی ایجاد بکنه بین این کارشناسی و علم قاضی، که حالا خیلی بحث نداریم، ولی این نظریه غالب در دکترین حقوقی الان پذیرفته که دعوای نفی ولد که فقط توسط شوهر قابل طرح هست جایی که شرایط اماری فراش فراهم باشه، اثباتش فقط با لعان نیست، با کارشناسی که مبتنی بر نظریات علمی هست، کارهای علمی هست، هم امکان پذیر هست. پس اینم جواب این که طرق دیگه بله کارشناسی. اما این بخش آخر که سال فرضش عوض میشه در فرضی که بچه 4 ماه بعد از ازدواج متولد میشه، اینجا چی؟ سوال این شده اگر 4 ماه بعد از ازدواج بچه متولد شد، آزمایش هم انجام دادیم بچه ملحق متعلق به همین زن شوهر است، خب وضعیت این نسب این بچه چیه و تحت چه عنوانی خواهد بود؟ ببینید وقتی بچه بعد از 4 ماه پس از ازدواج متولد می شود و اگر در ازدواج همون به اصطلاح ابتدای ازدواج نزدیکی را مفروض بدانیم، چون نزدیکی که یه امر پنهانی است دیگه، ما مفروض میدانیم بعد از ازدواج، مفروض بدانیم شرایط اماری فراش محقق نیست. بچه در بازه زمانی 6 ماه تا 10 ماه پس از نزدیکی بعد از ازدواج، چون نزدیکی قبل از ازدواج چه میشه؟ زنا. که بعد از ازدواج متولد نشه اماره فراش نیست. این بچه 4 ماه پس از ازدواج متولد شده، شرایط اماره فراش محقق نیست دیگه. در اینجا زینف فقط شوهر نیست، زینف فقط شوهر نیست، هر کسی که به نوع مادر نفع میبره، حق مثلا عرض کنم ممکنه نفع ببره، برادر خواهرها ممکن است با بحث ارث مطرح بشه، هر زینفی، فعلا ما بحث مصادیق زینف رو نداریم، هر زینفی جایی که شرایط اماری فراش محقق نباشد، شرایط اماری فراش محقق نباشد
میتونه طرح دعوا بکنه. من اسمشو میذارم میگم نفی نسب، چه حالا یه خواهر برادر زینف باشن که نفی ولد خیلی چیز نیست، اسمشو میذاریم زینف. ولی دقیقش این است که جایی که شرایط اماری فراش محقق نیست، زینف فقط شوهر نیست، هر کسی که از این نفی فرزند، نفی نسب نف میبره میتونه طرح دعوا کنه. خب حالا گفتیم که وضعیت نسب فرزند، نسب فرزند آیا مشروع است یا مشروع نیست؟ خب وقتی بچه 4 ماه بعد از ازدواج به دنیا میاد و معمولا بازه زمانی 6 ماه تا 10 ماه هست، نشون میده که این بچه نطفش قبل از ازدواج منعقد شده، این بچه نطفش قبل از ازدواج منعقد شده. عیب نداره اینا که زن شوهر هستن، ازدواج هم که کردن، پس ما بهتر این است که این نسب رو مشروع بدانیم. بچه های بچه این هم، یعنی آزمایش هم میگه بچه این هایی هم که الان زن شوهر هستن. قانون مدنی رو نپذیرفته، قانون مدنی رو نپذیرفته. چرا؟ چون اماری فراش رو متوقف میکنه بر نزدیکی در اون بازه زمانی 6 ماه تا 10 ماه ناشی از نزدیکی بعد از ازدواج. عقد ازدواج، اینا با هم ازدواج کردن، عقد ازدواج اثرش نسبت به آینده است. عقد ازدواج نمیتونه اون رابطه نامشروع قبل ازدواج رو تصحیحش بکنه. توجه میکنید؟ نمیتونه تصحیحش بکنه. پس در این سوال 2 تا پاسخ باید داده بشه. ایش اینکه زینفش تنها شوهر نیست، هر کسی میتونه زینف باشه، خواهر برادر. فرض کنید شوهر فوت شد، خواهر برادر ارث میبرن، میخوان نفی کنن که ارث خودشون، هر کسی دیگری غیر شوهر هم میتونه، اگر زینف باشه میتونه، چون شرایط اماره فراش محقق نیست. و بچه هم نسبش نامشروع نامشروع است. هرچند آزمایش به اصطلاح پزشکی کارشناسی میگه نه اینا این بچه ملحق به این دوتاست، منتها چون قبل از ازدواج نطفه منعقد شده و چون ازدواج اثرش نسبت به آینده است، به گذشته سرایت نمی کنن، بنابراین بچه نسبش مشروع نیست و میشه تحت عنوان ادعای نفی نسب، حالا اسم گذاری من هست، این دعوا مطرح بشه. ماده شماره این سوالم تموم شد. فقط این نکته رو بگم، این بحثایی که شد دقیقش رو اگر بخواید، این بحث رو به نظر من دقیق، این بحث رو مرحوم آقای دکتر کاتوزیان در حقوق خانواده جلد 2 مطرح کردن، آقای دکتر صفایی هم در مختصر او خانواده شون بلنسی کن، خیلی آشکار یعنی منقه ایشون بحث نکرده به عقیده ایمان، یه مقداری مباحث اونجا یه ریزه مخلوط شده. مرحوم دکتر امامی هم در جلد 5 این بحث رو کردن که مرحوم دکتر امامی خیلی استاد بزرگی است، اما به عقیده ایمان در این بحث دقت کافیشون نداشته، مطالبی رو گفته که درست به نظر نمیرسه. برای اطلاعات بیشتر به حقوق خانواده جلد 2 آقای دکتر کاتوزیان هم میتونید مراجعه کنید. 5 که دیگه یه سوال در واقع فهم قانون هست، صلح یکی از عقود معین که در واقع مدنی 6 و مدنی 7 اختصاص به عقود معین داره، دیگه از این دوتا مدنی میشه، مطرح شده. ماده 765 داده شده صلح دعوا مبتنی بر معامله باطل است، ولی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است. گفتیم اینه با یک ذکر مثال مبانیش رو بگیم. در فرض اول اینه دیگه میدونید من سریع میگم رد میشم. در فرض اول جایی است که دو طرف معامله‌ای کردن،
تصورشون این است، اعتقادشون این است که معامله صحیح است، در آثارش با هم اختلاف دارن. در آثارش با هم اختلاف میان، اختلافشون رو به صلح خاتمه میدهن با اعتقاد به این که این معامله صحیح است و در آثار صحیح اختلاف داریم، صلح میکنیم. بعدا معلوم میشه معامله باطل. خب این مثال برای بخشن. مبانیش هم از اساتید حقوق مدنی دو جور گفتن. بعضی ها گفتن باطل صلح اینجا، چون معامله صلح اینجا فاقد موضوع هست. چرا فاقد موضوع هست؟ خب معامله باطل دیگه، معلوم میشه اصلا صلح موضوع نداشته. صلح چی بوده؟ به اصطلاح دعوایی که سر آثار یه عقدی که فکر میکردن صحیح الان باطله. پس صلح فاقد موضوع. این تحلیل مرحوم آقای دکتر امامی در حقوق مدنی جلد دو و تحلیل آقای دکتر لنگرودی در صلح. تحلیل دیگر شده، حالا شما هر تحلیل خواستید، و این که نه، میگن اینجا در جهت صلح اشتباه شده و از لحاظ اشتباه در جهت این باطل، اعتقادشان این بوده این معامله صحیحه، آثار صحیح داره، حالا در آثار اختلاف داره، میان صلح میکنه. پس در مبانیش هم میتونیم بگیم صلح فاقد موضوع است بنا به نظر بعضی از اساتید، بگیم اشتباه در جهت هست بنا به نظر آقای دکتر کاتوزیان در کتاب، حالا این کتابایشون خیلی چیزای مختلفی که من دارم، یک کتابیه که من کتاب من مال سال چاپ 1365-66 حقوق مدنی مشارکت ها صلح عطایا، در اونجا در این بحث اونجا مطرح کردم که عرض کنم به حضور شما این بلحاظ جهر. پس اما بخش دوم چیه؟ میگه صلح دعوای ناشی از بطلان معامله صحیح است. یعنی چی؟ یعنی چه اشتباهی صورت نگرفته، میدونن این معامله باطل هست، علی‌رغم این میدونن، با هم در آثارش اختلاف دارن، میان صلح میکنن. اینجا چون اشتباهی صورت نگرفته، با آگاهی از بطلان عقد در آثارش صلح میکنن، خب صلح میشه صحیح. و اما سوال ششم که از مدنی 8 داده شده در باب ارث، شخص الف فوت کرده، دارای پدر، مادر، یک دختر، دو برادر ابوینی است. ترکه رو 48 واحد ما اعلام کردیم، گفتیم که سهم وراث رو معین کنید، علت رو بگید. در واقع اینجا یه بحثی در ارث داریم به نام اول و تعصیب. اول کجاست؟ اول اونجایی هست که اولا اول و تعصیب میدونید جایی است که وراث صاحب فرض هستن، یعنی جایی که ما از درمیان و راست قرابت بر مثل پسر داشته باشیم، اصلا بحث اول و تعصیب مطرح. اول در ارث کجاست؟ اونجاییست که ما و راست فرزبر و سهامشون رو جمع میکنیم، ترکه بیش از جمع سهام و راست فرزبر هست. خب من عذرخواهی میکنم، اول مثل چی گفتم؟ اول جایی که جمع سهام وراث فرزبر بیش از ترکه است، میگم اینو گفتم. اگه اینو گفتم درسته، اگر عکسش گفته باشم تعصیب میشه. پس اول جایی است که ما سهام وراث فرزبر رو جمع میکنیم بیش از ترکه است، میشه اول. شخصی فوت شده، دو تا دختر داره، خب دو سوم سهم این هست، فرض برن. یه پدر یه مادر، با وجود اولاد سهم پدر مادر یک ششم، جمعش یک سوم، با دخترها دو سوم، میشه سه سوم، ترکه پر میشه. خب متوفا حالا شوهر داره، اگه زن هست، اگر مرد هست مثلا زن داره، خب اونم که حسب مورد دیگه، یک چهارم یک هشتم. یعنی ما فروز رو جمع میزنیم، از این عرض کنم به حضور شما ترکه بیشتر میشه، یعنی از اون یک عدد یک بیشتر میشه، دو سوم، یک سوم، سه سوم. حالا اگر مثلا متوفا زن هست شوهرم یک چهارم، ترکه تکافو نمی کنه. طبیعتا اینجا باید از سهام، از سهام فرض برها کم بشه، با زوج زوج کاری ندارن. در فقه اهل سنت این مورد مورد اول هست، میگن آقا تقسیم بکنید از همه کسر بکنید. فقه امامیه میگه نقص رو اگر در طبقه اول هم بر دختر یا دختران، طبقه دوم هستن خواهر یا خواهران، ابوینی اگر اونها نبودن ابی، نقص رو بر اینا وارد کنید، از سهم اینا کم بکنید تا مثلا در این مثال ما بود زوج یا زوجه داده بشه. این بحث سوال نیست، اولی. اما تعصیب جاییست که ما، جاییست که ما وقتی فروز صاحبان فرض رو جمع میزنیم سهامشون رو، صورت کسب و مخرج کسب برابر نمیشه، یعنی ترکه بیش از این جمع فروز هست. این تعصیب هست. اگه میگم اینو اول گفتم این فرض رو، اشتباه کردم، یعنی به اصطلاح تصحیحش میکنم اگر قبلش اینو گفتم. خب در این مثال ما، مثال از موارد تعصیب هست، شخصی فوت کرده، یه پدر، یه مادر، یه دختر. حالا چون دختر هست، پدر یک ششم، مادر یک ششم، خب دختر یک دوم، دختر اگر یکی باشه یک دوم، متعدد باشن دو سوم، یک دوم میشه سه ششم، سه ششم دختر، یک ششم مادر میشه چهار ششم، یک ششم پدر میشه پنج ششم، یک ششم ترکه اضافه داره. اینجا چه کار باید بکنید؟ در فقه اهل سنت اینجا میگن باید به عصبه داده شود. حالا تلفظ من هست، من یه وقتی جای شنیدم که گفته عصبه، من به نظرم عصبه هست. عصبه جمع عاصب هست، عاصب خیشاوندان پدری رو میگن، مثل ظلمه جمع ظالم، مثل عمله جمع عامل. اینجا به نظرم عصبه هست جمع عاصب خیشاوندان پدری. این در فقه اهل سنت. در فقه امامیه در تأثیر میگن که مابقی ترکه باید میان همین فرض برها تقسیم بشه. خب یعنی در فرض ما باید این یک ششم اضافه میان دختر و پدر و مادر تقسیم بشه. خب ولی یه چیزی اونجا گذاشتیم در سوال، و دو برادر ابوینی اضافه رو در تعصیب به مادر میدهن جایی که حاجب نداشته باشه. اگر مادر برای متوفا دو برادر ابوینی باشه، اینا حاجب مادر هستن. حاجب مادر هستن یعنی چنین مادر بیشتر از یک ششم دیگه سهم نمیبره. یعنی چی؟ یعنی اضافه بین پدر و دختر تقسیم میشه. حالا دیگه جواب روشن شد. مادر یک ششم خودش از 48 واحد میبره، 48 تقسیم بر 6، 8 واحد سهم مادر. فعلا منهای تقسیم توزیع مازاد حساب میکنیم. 8 تا مادر، مار مادر فیکس 8 تا میذاریم کنار، میمونه 40. پدر هم یک ششم، 8 تا پدر، خب دختر یک دوم، 48 تقسیم بر 2 24 تا، پس 24 تا دختر شد، 8 تا پدر شد، 8 تا مادر شد، 8 تا 8 16 با 24 میشه 40 تا، 8 واحد اضافه. مادر سهم نمیبره چون حاجب داره، دو برادر ابوینی متوفا سهمش 8 است. حالا این 8 تا اضافه، دختر یک دوم، سه ششم، پدر یک ششم، یعنی دختر سهمش سه برابره، دختر سهمش سه برابر پدر میشه. از 8 واحد یعنی چی؟ یعنی 6 واحد مال دختر، 2 واحد مال پدر. پدر 8 تا داشت، 2 تا اینجا اضافه میشه 10 واحد. دختر 24 تا داشت، یک دوم 48. شش تا اینجا اضافه شد بعد از تقسیم مازاد میشه 30 تا. پس سهم میشه 30 تا دختر، 10 تا پدر و 8 تا واحد مادر. اینم پاسخ این است. موردم از موارد تعصیب هست و باید ذکر بشه که این از موارد تعصیب هست. تعصیب حکمش چی هست؟ حالا اگر شما ما را مستفیض کنید از فقه اهل سنت اونا چی میکنن، چرا تعصیب گفته شده، اینا را مطرح میکنید. و اما سوال آخر که سوالی است از وصیت مدنی 8 و در واقع از مدنی 3 و مدنی 1 هم این بخش سوال داده شده. این چیه؟ شخص الف فرزند خود را سال آخر، سال 7، شخص الف فرزند خود را برای بعد از فوتش وصی قرار می‌دهد. در صورتی که فرزند موسی در زمان فوت وی 16 ساله باشد، ما فرضمون که فاقد حکم رشد است، یعنی اینجور نبوده که حالا قبل از 18 حکم رشدش رو گیره، حالا 18 یا سن رشد، نه یه بحثای دیگه است، فعلا از بحث ما خارج. اگر دو مورد، اگر مورد وصیت فروش دستگاه ساختمان و مصرف آن برای امور عام المنفعه باشد، آیا وصیت مزبور صحیح است یا غیر؟ چرا؟ اگر مورد وصیت آموزش رایانه برای یک مدت یک سال توسط وصی باشد، آیا وصیت مزبور صحیح است یا غیر؟ چرا؟ ببینید، در این که اولا این وصیت از انواع وصیت تملیکی و عهدی، خب وصیت عهدی اینجا مورد نظر است و صحبت از وصی شد. در این که آیا وصیت عهدی عقد است یا ایگا، میان اساتید حقوق مدنی اختلاف مهمی نیست، جز اینکه یکی از نویسندگان حقوق مدنی یعنی مرحوم مصطفی عدل منصور السلطنه در کتاب حقوق مدنیش اون یه دنه گفته وصیت عهدی عقد است. آقای مرحوم از چرا میگه؟ به خاطر این که وصی میتونه رد بکنه. خب این سخن بطلانش آشکار هست، وصیت عهدی ایگا هست. در میان بحث اصلا وصیت اینو بگم بد نیست، وصیت تملیکی بر محصور ماهیت حقوقیش اختلاف هست، بعضی ها عقد میدانن مثل مرحوم آقای دکتر کاتوزیان، بعضی ها ایگا میدانن مثل آقای دکتر صفایی در این کتاب جدیدشون، کتاب وصیت ارث شفعشون، مثل آقای دکتر لنجودی، اینا ایگا میدن. اما در وصیت تملیکی بر غیر محصور و وصیت عهدی اتفاق نظر است، ایگا است. وصیت عهدی ایگا است. بنابر این زمانی که موسی کسی را وصی قرار میدهد، در زمان ایجاب وصیت، وصی قرار دادن، لازم نیست حالا وصی اهلیت داشته باشه. وصی اهل، وصی کی باید، زمانی باید اجرا کنه، اون موقع باید اهلیت داشته. یعنی وصی در زمان فوت موسی، زمانی که باید اجرا بکنه، اهلیت داشته باشه. پس یه وقت گفته نشود که وصیت عهدی ایگا است، وصیت عهدی با ایجاب موسی ایجاد می شود، یه ما به اهلیت وصی چه کار داریم؟ این حرف تا اینجاش درسته. به همین دلیل هم هست که لازم نیست در زمان ایجاب وصیت حتی وصی موجود باشه، اما چون وصی باید اجرا بکند، باید تصرفات حقوقی بکنه، ممکنه است همین سال ما تصرفات حقوقی از اون سال اولش، خب باید اهلیت داشته باشه، میخواد معامله انجام بده، بالغ باشد، عاقل باشه، رشید باشه، اهلیت باید داشته باشه. و این اون ایگا ربطی نداره، این به این که میخواد وقتی زمان اجرای عمل حقوقی است، باید اهلیت استیفا داشته باشه، علاوه بر اهلیت تمتع، بتونه عمل حقوقی انجام بده. پس وصی باید اهلیت داشته باشه به طور کامل. خب این پس بحثی روش نیست که وصی باید اهلیت داشته باشه،
اهلیتش به لحاظ این که میخواد وصیت رو اجرا کنه و این ارتباط حالا به ایقاع بودن وصیت اهلی پیدا نمی کنه. حالا آیا باید اهلیتش کامل باشه؟ اصولا باید اهلیتش کامل باشه. وصی باید بالغ باشد، عاقل باشد، رشید باشد، اون زمانی که میخواهد وصیت را اجرا کند. و معمولا این زمان فوت موسی است، اون زمان هست که این باید اهلیتش کامل باشه. این سوال اول رو باید اینجوری پاسخ داد که وصی یه شخصی 16 ساله حکم رشد هم نداره، اما مورد وصایت فروش یک دستگاه ساختمان و مصرف اون، فروش تصرف مالی است و کسی اهلیت داره که بالغ باشد، عاقل باشد، رشید باشد. و وصی اینجا حکم رشد رو نداره، مالا به تعبیر صفیح کردیم به این معنی که بالغ هست، عاقل هست، هم هنوز رشید نیست. و چون فروش تصرف مالی است نیاز به رشد هم داره و این وصایت به لحاظ فقدان اهلیت باطل است. اما بنده دو موسی رو وصی قرار داده که شما یک سال وصیت میکنم، شما یک سال مثلا آموزش رایانه بده. خب این یه امر مالی نیست، یه امر غیر مالیه. یه صنعتی رو وصی قرار داده، آقا شما عرض کنم به حضور شما وصی قرار داده شما این آموزش رو انجام بده، روی این اساس صفیح هم میتونه اهلیت داشته باشه. اگر وصایت برای امور غیر مالی باشه، همین آموزش رایانه، یه آموزش صنعت میشه، صفیح هم اهلیت داره، بنابراین وصایت دوم صحیحه. چون موضوع وصایت امر غیر مالی است و در امر غیر مالی همین که شخص بالغ باشه، عاقل باشه، کفایت میکند هر چند رشید نباشه. این وصایت دوم صحیح است. اما در بند اول که فروش ساختمان هست، اهلیت باید کامل باشه و وصی که 16 سالش هست، عاقل هست، بالغ هست، طبیعتاً اهلیت ندارد، اهلیت کامل ندارد، وصایت باطل هست. این بخشش هم مدنی 8 بود. اون قسمت مالی، تصرفات مالی و غیر مالی که بحث میشه، اینا مربوط به مدنی 3 هم میشه و تشخیص صفیح اینا هم که مدنی 1. خب من بسیار سپاسگزار هستم از اینکه به هر حال بحثم طولانی شد. عرض کنم به حضور شما یه حدودا 1:13-14 شد، میخواستم زودتر تموم کنم. خیلی هم من عذرخواهی میکنم، یه روزا با عجله صحبت کردم. خب این بحثا خیلی گسترده تر هست، ولی سعی کردم تا جایی که ممکن است تحلیل باشه، نظریه اساتید گفته بشه و شما حالا بدونید که این پاسخ ها در واقع یه مقداری با تحلیل داده بشه و هر حال میتونه پذیرفته بشه، باید با تحلیل باشه، چون ما وکیلیم و هر حال لوایح رو ما نمیتونیم دستور بدیم، مختصر بنویسیم یا فتوا صادر کنیم، طبیعتا باید تحلیل داشته باشه. و آخرین نکته این که اینو بگم و از همه شما خداحافظی کنم، آخرین نکته این که من در یکی از سخنرانی ها در مراسم تحلیف گفتم حقوق رو تقسیم نکنید به نظری و عملی. بگید حقوق نظری و دانشگاه خواندیم، حقوق عملی در نوبت حقوق عملیه چون وکیل شدیم. نه خیر، ما چنین مرزی رو در حقوق نداریم. ما اگر وکیل باشیم، مبانی نظری هر موضوعی رو ندانیم، نمیتونیم وکیل خوبی باشیم. ما اگر قواعد را ندانیم، نمیتونیم در محاکم اجرا کنیم.
ما اگه ندونیم اصل صحت برای مثال قلمروش چیه، مفهومش چیه، نمیتونیم اون رأیی که به استناد اصل صحت صادر شده و کم هم نیست، نمیتونیم اگه به ضرر موکل ما هست تحلیل درستی داشت. اگه وکیل مقابل از ما به اصل صحت، به قاعده اقدام، به قاعده لا ضرر استناد بکنیم، بفرسن مفهومتو بگید که من میخوام دفاع کنم، نتونیم توضیح بدیم، نمیتونیم برای موکلمون مفید باشه. ما به عنوان وکیل هم حقوق رو، مبانی حقوقی رو باید بدانیم، حالا تعبیر میشه به جنبه نظری حقوق، میگم اونی که در اساتید دانشگاه در کلاس های حقوق درس میدن، در هم جنبه عملی یعنی حقوق زنده، یعنی رویه قضایی حاکم بر محاکم باید بدونیم و اینها مرزی ندارن. استاد دانشگاهی که حقوق رو فقط مبانی نظری رو میگه و از رویه جاری محاکم یا حقوق زنده بی اطلاع است، نمیتونه استاد خوبی باشه. وکیلی که رویه ها رو میدونه ولی مبانی رو نمیدونه، اصلا نمیدونه، این هم نمیتونه وکیل خوبی باشه. حقوق مرز میان نظری و عملی نداره. وکیل دادگستری باید هر دوی اینها رو بدونه. مبانی نظریش باید قوی باشه، تحلیلش قوی باشه. به قول آقای دکتر شمس، اگر شما یه توصیف حقوقی از مسئله‌ای که موکل شما مطرح میکنه نتونی داشته باشی، چجوری میخوای در دادخواست خواسته خودتون رو تعیین کنی؟ و کم نبودن وکلایی که سابقه زیادی هم دارن ولی دادخواست رو چند بار تجدید کردن، چون موضوع رو وقتی موکلشون براش توضیح میده نمیتونه تحلیل کنه این چیه؟ آیا این بیع شرطه؟ بیع شرط چی هست؟ رابطهش با مواد 33 و 34 قانون ثبت چی هست؟ نسخ تخصیصه. خب اگه ندونه اصلا نمیتونه خواسته تعیین کنه. این مورد موردیش خودم شاهد بودم، 4 بار دادخواستش رو تجدید کرده، چون اونچه که موکلش براش توضیح میداد و بیع شرط بود، این نمیدونه اصلا بیع شرط چیه. ما مبانی نظری رو ندانیم، بی تردید بدونه که نمیتونیم وکیل موفقی باشیم. من از همه شما تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم که مصدع اوقات شدم. خدا حافظ شما.